و اینک بازتاب.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام بر شما، خوش آمدید برای شنیدن بازتاب از شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی تقدیم حضور شما میشه. بازتاب این هفته به موضوع مهم بیماری کرونا و لزوم همکاری مسئولان و مردم در پیشگیری از این بیماری و همچنین بایدها و نبایدهای اون اختصاص داره. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. مهمان این هفته ما در استودیو جناب آقای مرتضی خدایی هستن، رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با تخلفات پزشکی در سازمان تعزیرات حکومتی. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همکارای محترمتون و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سلامت باشید. آقای خدایی، یه فضای سنگینی الان در کشور وجود داره به دلیل ورود ویروس کرونا و در واقع می‌خوام بگم که به خصوص در حوزه احتکار اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم. فکر میکنید که راه حل برای اداره این فضا و برای شکستن این رفتاری که محتکران در پیش گرفتن چیه؟
ببینید، اگر ما موضوع رو بخوایم کاملا یه مقدار آسیب شناسی کنیم قضیه رو، به نظر میرسه که یه مقدار ما مشکلات ساختاری در بحث برخورد با این بحران ها رو داریم. ما بایستی قبل از اینکه این اتفاقات بیفتاد اون زیرساختامون رو تعمیم می‌کردیم. قرار بود که وارداتی انجام بدیم، باید وارداتی انجام می‌شد، تولیدمون رو تقویت باید می‌کردیم، باید انجام می‌شد و اون پایشه و رصده قبل از این اتفاق باید انجام می‌شد. در حال حاضر با توجه به وضعیت که پیش اومده، خب این یک چیز امر عادی که خب مردم یک ترسی از این وضعیت دارن و غیر عادی نیست. از طرف هم خب یه عده سودجو وارد این گود میشن برای حفظ منافع بیشتر و جذب منافع بیشتر. وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان‌های اینچنینی مبارزه با این قضیه است که بتونیم این وضعیت رو که حالت بحرانی پیدا کرده رو سامان ببخشیم. تو چند ایام گذاشتم، تو هفته‌های گذاشتم، واقعا همکارای ما در سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر سازمان‌های مربوطه سعی کردن که این قضیه رو به نوعی به نفع مردم ساماندهی کنن، ولی با توجه به این که گستره این موضوع خیلی گسترش پیدا کرد، این جوی که الان فعلا حاکم هست رو ما انتظارش هم نداشتیم به این شکل در بیاد، الان هست، وجود داره.
گفتی که پیش از این که اتفاق بیفته باید تمهید میشد. سازمان تعزیرات به دلیل بالاخره رصدی که از بازار داره، حسگرهاش، آیا هشدار دادید به دستگاه‌های مسئول که همچین چیزی ممکن است اتفاق بیفته، زودتر دست به جنبید؟
من یه مطلبی عرض کنم خدمتتون. ببینید، سازمان تعزیرات حکومتی هستم، وظیفه قانونیش چی هست؟ رصد بازار نیست. ما سازمان مثل سازمان غذا دارو، اداره کل تجهیزات پزشکی، سازمان اداره کلهایی که در زیر مجموعه سازمان غذا دارو تشکیل میشه، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان سمت، سازمان حمایت، سازمان‌های رصد کننده این موضوع هن. ما اگر قرار شده مثلا پرز مثال یک کالایی رو احساس میکنیم در آینده باش دچار مشکل خواهیم شد، اینها این تمهیداتی است که باید از قبل اینها بهش توجه میکردن و برنامه‌ریزی میکردن. الان این عدم برنامه‌ریزی است.
من از شما پاسخ این شکلی نمیخوام که شما رو الان بازخواست بکنم و محکوم بکنم. نه، اصلا عرضم این است که بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی بالاخره در بازار رفت آمد دارن، اتفاقات بازار رو رصد میکنن. اونها ممکنه بتونن تحلیل های خوبی از کف بازار بدن برای تصمیم گیران. پرسش همین بود که آیا این نظر مشورتی داده شد یا خیر، یا اصلا در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی همچین چیزی نیست.
سازمان تعزیرات حکومتی بازرس نداره. یکی از اشکالاتی که وجود داره همینه. یعنی مردم فکر میکنن سازمان تعزیرات حکومتی سازمان بازرسی کننده است. سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی است. دادگاهی این تخلفاتی است که از مراجعی مثل سازمان سمت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر مراکزی که مثل قاچاق اینا هست. ما اصلا کارمون تو رصد بازار نیست.
بله، من اصلاح میکنم، فکر میکنم که با وظیفه بازرسان سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان من این
سازمان بله بازرسین سازمان سمت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است که اینها باید بازار رصد میکردن.
خب
خود دانشگاه‌های علوم پزشکی و در سطح بالاشون اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان‌های وابسته به سازمان قضادار.
خب فکر می‌کنید که الان در کوتاه مدت برای مدیریت این فضا چیکار باید کرد؟
ببینید ما الان خط مقدم این وضعیت فعلا مراکز بیمارستانیه.
بله.
یعنی مستقیماً درگیر موضوع. سازمان تعزیرات هم با توجه به وظیفه‌ای که داره توی کمیته‌هایی که این تشکیل میشه حضور داره. کل مجموعه به این نتیجه رسیدن که خط مقدم چون بیمارستان ما حتی کشفیاتمون هم داریم سوق میدیم به قرارگاه مرکزی که در استان تهران هست یا هیئت امنای ارضی که در سطح کشور وجود داره، تمام اقلام کشفیاتمون داریم میدیم به خط مقدم. اگر اونجا سرریز داشته باشیم داریم باید بره به سمت دارخونه ها که مرکز اصلی توزیع این اقلام هستن و به دست مردم میرسونن.
خب میفرمایید که اولویت با مراکز درمانی و بیمارستانی است و بعدش حالا دارخونه ها. اینا
درست
به حال این اتفاق الان نیفتاده دیگه، ما همچنان کف بازار بالاخره خودتون هم مثل شهروندای دیگه احتمالاً برای خرید این ورمور میرید، داروخونه ها تقریبا وقتی سوال میکنید ندارن این اقلام.
کاملا من تایید میکنم فرمایش شما رو. ما الان داروخونه ها اصلا امکان چنین چیزی رو نمیدن، دسترسی ندارن به این چنین چیزی. متاسفانه خب توی اوایل یک بخشنامه‌ای هم که صادر شد و باعث شد که یه مقدار این وضعیت بدتر بشه و مردم از طریق داروخونه‌ها نتونستن به چیزی دست
پیدا کنن. اون بخشنامه چی بود؟
بخشنامه سازمان قضا دارو بود که داروخونه‌ها حق توزیع این اقلام و نگهداری این اقلام رو ندارن. شاید این بخشنامه باعث شد که یه مقدار وضعیت احتکار برگرده، مردم برن به سمت جاهایی که اگر داروخونه توزیع نکنه باید اینو از یه جای تهیه کنن.
درسته.
مجبور بودن که رفتن بعضی از صنفا یا بعضی از مراکزی که اصلا اجازه یا اصلا صلاحیت عرض این کالاها رو نداره و این به نظر من میرسه که وضعیت رو یه مقدار بحرانی تر کرده.
اون بخشنامه الان چیز شده که الان
بله میکنه؟ این بخشنامه تعدیل شد و بحث دارخونه ها جز مراکز توزیع قرار گرفت. قرارم بر این هست که از طریق شبکه‌های پخش سراسری اینها در اختیار دارخونه ها قرار بگیرید، مردم بتونن ازش استفاده کنن.
بله. فکر میکنید که این اشکال چطوری باید رفع بشه که ما دسترسی اون فردی که میفهمه صلاحیت نداره رو باید بتونیم جلوشو بگیریم و هدایت بکنیم به دارخونه این درخواستا رو؟
ببینید یه اتفاقی که این بخشنامه ایجاد کرد و شاید آسیبش رو بعدها خواهیم دید در هفته‌های آتی شدت بیشتری هم خواهد یافت این هست که یه عده از این خلأ ایجاد شده سوء استفاده کردن و شاید مواد ضد عفونی تقلبی یا حتی مضر برای بدن
بله
تولید کردن و در اختیار مردم قرار دادن. این یه اشکال خیلی جدی بود که به هر صورت سازمان ما هم تو این قضیه خیلی جدی وارد شده، ولی واقعیت اینه که خب مردم از روی ناعلاجی وضعیتی که پیش اومده بود رفتن سراغ این مغازه ها. من خدایی هم اگر به من بگن این مواد که الان داری میخوای استفاده کنی ماده ضد عفونی آیا ضد عفونی هست یا نه، من نمیتونم تشخیص بدم. همینو قطعا میرم از یه مغازه اگر نیاز داشته باشم، نیاز ببرم داشته باشم قطعا باید برم تعیین.
بله.
و این حق با مردمه و منم معتقدم که این وضعیت باید ساماندهی بشه، ولی خیلی راحت بهتون میگم که الان این وضعیت بحران یه مقدار تعدیل شده. ما مواد ضد عفونی کننده رو الحمدلله خیلی از شرکت ها وارد گود شدن، خط تولیداتشون تغییر دادن. من آخرین آماری که دارم وضعیت ضد عفونی داره بهتر میشه.
مواد ضد عفونی کننده داره بهتر میشه
و در دست مردم قرار خواهد گرفت از طریق داروخونه ها. این قطعا جز برنامه های اولویتی هست که انجام خواهد شد چون نیاز بیمارستان ها به نوعی داره تامین میشه. ولی بحث ماسک خب میدونید که فقط ما ایران نیست که دچار این مشکل شده، در سطح دنیا همین وضعیت عدم وجود ماسک وجود داره، فقط ما نیستیم. اگر کسی هم بخواد بره وارد کنه حداقل اینکه زمان بر هست، حداقل اینکه اصلا امکان اینکه آیا دسترسی به ماسک خواهد داشت یا نه. ما الان بایستی تمام برنامه و امیدمون رو بستیم به تولید داخلی.
درسته.
و یک سری مراکز دولتی و نیمه دولتی و حتی خصوصی وارد بحث گود ماسک شدن که انشالله امیدوارم که در چند روز آینده، چون ما در بحث ماسک خود بیمارستان هامون الان دچار مشکل هستن.
همینطوره.
خیلی جدی هم هست. اگر اونها تأمین شد بقیهش رو بایستی میخوام خیلی راحت با مردم حرف بزنیم. باید یه جورایی حالا با
فضا مدیریت بکنیم.
آره باید فضا مدیریت بشم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. بریم به اتاق فرمان، یک بخشی رو دوستانم آماده کردم بشنویم. برگردیم سوالات ما از آقای خدایی در بخش دوم برنامه بازتاب ادامه داره. بفرمایید.
روزهای پایانی سال را در حالی پشت سر می‌گذاریم که بسیجی همگانی در مقابله با ویروس کووید 19 یا همان کرونا در همه جای کشور در حال خدمت رسانی به مردم است.
بسیج همگانی برای پیشگیری و ریشه‌کنی کرونا. رئیس جمهور در تماس تلفنی با استانداران قم و گیلان پس از دریافت تازه‌ترین گزارش از اقدامات صورت گرفته، دستورهای لازم را برای تسریع در پیشبرد روند برنامه‌های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ابلاغ کرد.
بیش از 10,000 بسته بهداشتی شامل ماسک، مایع ضد عفونی کننده، مایع دستشویی و صابون با کمک خیران و مشارکت موکب محسنین از امشب بین اهالی مناطق محروم و کم برخوردار رشت توزیع خواهد شد.
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه روزهای سختی را پشت سر می‌گذاریم از مردم خواست نهایت همکاری با دستگاه‌های زیرآب را برای کنترل شیوع ویروس کرونا داشته باشند.
من تمنای جدیدم از مردم مثل قبل این است که بیشتر همراهی کنند، بیشتر با ما کمک کنند در کاهش آلودگی، از ترددها واقعا جلوگیری بشود، از دستورالعمل‌هایی که ما به هر جا ابلاغ می‌کنیم تبعیت بشود و این اولین درخواست بنده باز به عنوان وزیر خدمت مردم شریف هم.
در کنار اقدامات درمانی و پیشگیرانه هستند افرادی که از نگرانی مردم جامعه سوء استفاده می‌کنند و اقلام مورد نیاز برای مقابله با این بیماری را احتکار کردند، حتی اگر مجوز فروش هم نداشته باشند.
این واحد صنفی یا به اصطلاح انبار حق عرضه ماسک و لوازم این چنینی را نداره. از مسئول اینجا سوال کردیم، گفتن که نه، ما یه چنین ملزومات و کالایی نداریم. حداقل 5 میلیون اینجا ماسک وجود داره.
دکتر غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم به کسانی که در این ایام لوازم دارویی و بهداشتی را احتکار کردند اطمینان داد برخورد سختی در انتظارشان است.
اینکه در این ایام و در حوزه مسائل دارویی و بهداشتی و درمانی دست به اعمال مجرمانه میزنند و مرتکب سودجویی های سیاه و کثیف میشن، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت و ما بهار رو در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور خواهند کرد. اما سودجویان مهر ننگ ابدی بر پیشانی آنها خواهد ماند و سخت‌ترین مجازات در انتظار آنها خواهد بود. ما تا امروز در ارتباط با قاچاق تجهیزات پزشکی و بویژه ماسک و دستکش پرونده‌های متعددی در این ارتباط تشکیل دادیم و افراد زیادی در این حوزه بازداشت شدند که 11 پرونده از پرونده‌های اخیر احتکار لوازم و تجهیزات پزشکی ظرف 1 هفته، یعنی از روز تشکیل پرونده تا صدور کیفرخواست، ظرف 1 هفته پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست شد، به دادگاه ارجاع شد. این پرونده ها به عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم به شعب ویژه اخلال در نظام رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده و قطعا مجازات های سختی برای این افراد از ناحیه همکاران ما در نظر گرفته خواهد شد و اسامی اونها هم اعلام خواهد شد.
در این میان آنچه بیش از هر چیز نسخه مقابله با کرونا است، خانه ماندن، سفر نرفتن و رعایت توصیه‌های بهداشتی است.
اشتباه رفتن مسافرت چون امکانات ضعیفی داره در شهرستان، اونا مشکلات خاص خودشونو دارن.
ما با اینکه اونجا مکانی داریم برای خودمون ولی نمیریم، واقعا باید رعایت کرد.
همونجا که هستیم تو خونه بیشتر هستیم. الانم برای خرید خیلی مختصر جنس همین چیزای مواد غذایی اولیه اومدیم بیرون، وگرنه اونم نمی اومدیم.
این راهکار در سراسر جهان مطرح است. طبق آخرین آمار جهانی بیش از 110 هزار نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. البته بیش از 62 هزار نفر بهبود یافته و حدود 3800 نفر در جهان جان باختند. به گفته ریچارد برنان، رئیس هیئت اعزامی سازمان جهانی بهداشت به ایران، نخستین کیس ویروس کرونا در ایران 19 فوریه یعنی 30 بهمن ثابت شد و از همان دقایق اولیه جمهوری اسلامی در راستای مقابله با شیوع این ویروس تلاش کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران متعهدانه در حال ایستادگی در برابر ویروس کرونا است و در این راستا نیازمند مشارکت همگانی هستیم. به خاطر این تلاشایی که انجام دادید به شما تبریک میگویم و از مدیریتی که در استان قم برای مقابله با این ویروس شده است قدردانی میکنم.
در حالی که سازمان بهداشت جهانی وعده همکاری و همراهی جهانی برای مقابله با این ویروس را میدهد، برخی کشورهای جهان مثل آمریکا به دنبال آن هستند که از شیوع کرونا در ایران سوء استفاده کرده و در تقلا برای افزایش فشار اقتصادی و روانی بر مردم ایران باشند. هم با رسانه هایشان و هم با مانع تراشی بر سر نقل و انتقالات ملزومات این روزهای کادر درمانی. البته نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با بیان اینکه کشور ایران یکی از قوی ترین نظام های مراقبت درمانی اولیه در منطقه شرق مدیترانه را در اختیار دارد گفته:
ما در مقام سازمان جهانی بهداشت به همراه همه کشورهای عضو و نیز به همراه سایر آژانس های سازمان ملل و دیگر دولت هایی که در ایران نماینده دارند، نهایت تلاش خود را می کنیم تا کاری کنیم که تجهیزات حفاظتی در اسرع وقت به مقادیر لازم به ایران برسد.
به بخش دوم برنامه بازتاب خوش آمدید شنوندگان محترم. با جناب آقای خدایی داریم صحبت میکنیم، رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همینطور تخلفات پزشکی در سازمان تعزیرات حکومتی. آقای خدایی، راجع به این دادگاه محتکران اقلام بهداشتی که برگزار شد توضیح بفرمایید. چرا واقعا یعنی قوانین ما اینقدر بازدارنده نیست در حوزه جزا که یک نفر این ریسک رو، این خطر رو میپذیره که من برم احتکار بکنم ولو اینکه دستگیر بشم؟
ببینید، دادگاهی که تشکیل شد بحث احتکار نیست. وقتی که موضوع خیلی جدی‌تر میشه و موضوع از احتکار خارج میشه. خوب. اگر احتکار باشه میشه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی. ولی وضعیتی که برای یک عده اینجینی که اخلال در نظام توزیع و اقتصادی کشور رو ایجاد کردن، در دادسرا پرونده تشکیل شده و نهایتاً همونطوری که ملاحظه کردید دادگاهش در دادگاه انقلاب تشکیل شد.
یعنی به اتهام
اخلال در نظام توزیع دادگاه تشکیل شد و مجازات های خیلی سنگینی هم داره. این نیست که مجازات ها بازدارنده نیست. محتکرینی که این شکلی، حالا عنوان محتکر یا کسانی که اخلال میکنن رو به این سمت و سو برد. و الا بحث احتکار خب میتونه وضعیت خیلی خاص‌تری هم داشته باشه و اگر حجمش پایین‌تر باشه خود سازمان تعزیرات کمانتی وارد میشه. و این از مانع از این نیست که ما صلاحیت این قضیه رو برای ادامه رسیدگی نداشته باشیم.
یعنی شما ممکنه در ادامه باز دوباره بله از هم بررسی بکنید.
بله، بررسی با ما هست.
بسیار خوب. و اینکه کلن فکر میکنید که دادگاهی کردن راه علاج و درمان این مشکلات هست یا نه، ما همزمان باید اون طرف تولید رو هم تأمین بکنیم و بعد این طرف راه‌های سوء استفاده رو بر محتکران ببندیم که بالاخره جامعه به یک تعادلی برسه دیگه؟ الان قبول دارید که وضع خیلی وضع در واقع قابل قبولی نیست.
این که سازمان تعزیرات حکومتی مثلا با کشفیاتش بخواد وزارت بهداشت یا مراکز صنفی رو بخواد تأمین کنه، اصلا این چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. حالا هم که اتفاق افتاده یک کار بحرانی بوده. ما از کشفیات بیمارستان در بخش اعظمش داره اداره میشه. ولی واقعیت اینه که این یک کار تقریبا میشه گفت که ناقصیه. یعنی ما در کنار برخورد داریم راهکارهای پشتیبانی کننده این ساختار هم داریم درست میکنیم. از جمله بحث تولید به سمت تولید رفتن هست که متاسفانه من یه چیز رو عرض کنم، علارغم اینکه خب امسال رو سال حمایت از تولید توسط حضرت آقا فرمایش کردن که رونق تولید، شعار خوب بود، یعنی شعاری که یعنی جدت یک جدیت خوبی داشت، ولی اینکه آیا ساختارهای تولید داریم یا نه یه موضوع دیگه است. ما چرا نتونستیم در تولید موفق بشیم؟ خب من به عنوان کسی که سالهای سال در این حوزه دارم کار میکنم، ما رصدمون از طریق پرونده هاست. کجا مشکل هست اون پرونده ها نشون میده که اگر دنبال تولید هستیم کجاها رو باید ببینیم. من اکثر همکارای ما به این نتیجه رسیدن در حوزه بحث تولید، ما ساختارهای قانونمون مشکل داره.
چرا؟ یعنی قانون
مثلا به عنوان مثلا کاملا سختگیرانه است. من عرض کنم خدمتتون، کسی میخواد تولید کنه، این از هفت خان رستم رد میشه، یک سال، 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه دنبال یه تولید،
فقط دنبال مجوز است،
بره یه مجوزی رو بگیره تا تولید کنه. وقتی میرسه به اون مجوزه هم پولش تمام شده هم انرژیش تمام شده. خب شاید اگر کالایی هم میخواد تولید کنه، کالا انقدر های تک باشه که اگر ایشون زمانی رسید به تولید، یه کالای جدیدی هم اومده تو بازار. وضعیت تولید به این شکل جلو نمیره. ما باید ساختارهای تولید اونو درست کنیم، یعنی شرکت ها رو ببریم به سمت تولید، نه زمانی که نیاز داریم بهشون یه سری آفرهایی رو بدیم که بیاید شما اینو بیارید، اینو تولید کنید. اینها نشون دهنده اینه که ما ضعف داریم. ببینید، شما به راحتی میتونی یه واردات رو انجام میدی، نهایتا یک نفر یه شرکتی میزنه، 5 6 نفر آدم توشه، یک مثلا میاد 10 20 میلیون یورو هم جنس وارد کشور میکنه. ولی اگه بخوای کارخونی رو تولیدی رو بذاری، بخوای 1 میلیون یورو به دست بیاری با قیمت ارز دولتی، امکانش نیست. هست و اینها آسیب خیلی جدی هم هست.
بله، البته خیلی کارشناسای اقتصادی هشدار دادن درباره اینکه ما روند صدور مجوزهامون خیلی سختگیرانه است و زمان بره و به قول شما دیگه تولید کننده اصلا انگیزش رو از دست میده که بیاد توی فضا.
معمولا توی دنیا اینجوریه که کسی بخواد بره تولید کنه انقدر مشوق هست میگن برو شما تولید کن، تولید کردی اجازه توزیع نداری، ما بیاییم بعد آزمایش رو سریع انجام بدیم، آزمایش انجام شد توزیع کنیم. ما میام چیکار میکنیم؟ تا زمانی که تولید نکرده انقدر براش سختگیری میکنیم، حالا رسیدیم به تولید دیگه کاری باش نداریم، نظارتی روش نداریم. اون طرف هم میدونه که الان 8 ماه دویده، 1 سال دویده، الان تولید کسی هم کارش نداره، مگر اینکه یکی بره شکایت کنه یا خدای نکرده اتفاقی بیاد پیش بیاد ما وارد بحث این که آیا شما تولیداتتون درسته یا غلطه. بعد میایم یه مرکز تولید رو تعطیلش میکنیم. چرا؟ ساختاری که براش تعیین کردیم ساختار غلطی.
بسیار خب آقای خدای، شما چون رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم هستید، این چند وقت گزارشی به دستتون رسید درباره اینکه تلاش‌هایی صورت گرفته باشه که مثلا عرض می‌کنم ماسک یا مواد ضد عفونی کننده، چون گفتید الان همه کشورهای دنیا یه جورای درگیرش هستن، تلاش بشه که از کشور خارج بشه؟ چون در واقع در فضای مجازی من تصاویری رو دیدم که حتی مثلا ادعا میشد برچسب گمرک هم داره و این کالا در حال ترخیصه. نمیدونم شما این گزارش‌ها رو ملاحظه کردید، اصلا قابل تایید هست یا نیست؟
من ندیدم چنین چیزی رو.
پرونده‌ای هم در این باره در تحصیل تشکیل نشد.
ولی پرونده‌ای که در حال رسیدگی، یه بخشش مربوط به همینه دیگه، یعنی یه عده می‌خواستن که یک بخش عظیمی از ماسک رو از کشور خارج کنن.
بله.
و مثل اینکه با یکی از کشورهای همسایه‌مون وارد قرارداد و بحث‌های مذاکره‌ای شده بودن، جزء همین پرونده‌ای است که در
خب برای که بعد دیگه مرزها بسته شد و اجازه ترخیص ندادن، گفتن که تو بازار سیاه داخلی بفروشیم.
بحث همون قاچاق معکوس شد دیگه، بحث قاچاق معکوس مطرح شد و چون قیمت ماسک با قیمت‌های ما یه مقدار توفیر خیلی زیادی هم داره و برای سودجویان به صرفه بود که ببرن اون ور آب اینا رو بفروشن،
به دلیل تفاوت قیمت ارزش ریال و دلار.
بله.
خب تو این حوزه اتفاق خاصی الان در بحث دلار و اینها هم داره میفته؟ من دیگه چند وجهی دارم سوال می‌کنم دیگه، جناب علی هم کارشناس هستید، خواهش می‌کنم بفرمایید. با توجه به اینکه گفتن که بالاخره اقتصاد جهانی صدمه دیده، گفتن که ممکنه که ارزش دلار یه قدری تغییر بکنه، هر چند که بالاخره سودجوهای داخلی بازارسازی می‌کنن، این رو خواهش می‌کنم چشم اندازش هم بفرمایید.
واقعیت اینه که خب وقتی پایه‌های اقتصاد ما چارچوب متزلزلیه، هر اتفاقی میتونه بیفته. این مدیریت بانک مرکزی است که بتونه با بالانسایی که انجام میده اینها رو کنترل کنه. چون ما به هر صورت یه اتفاق دیگه هم داریم، ما ارز دولتی داریم. ارز دولتی برای خیلی خیلی شیرینه، مثلا به عنوان مثال یه جنسی رو که با ارز دولتی وارد کشور میشه، یعنی یک کالا اگر یک یورو حساب کنیم برای با ارز دولتی میشه 5200 تومان فرض.
در واقع دارن روش یارانه میدن دیگه.
یارانه میدن. بله
بله.
این ارز واقعیش چند؟ قیمت واقعیش تو بازار
15000 تومان. بله.
خب این برای کسی که قاچاق معکوس کنه خیلی لذت بخشه، میاد این کالا رو قاچاق معکوس میکنه میبره تو کشورهای حاشیه. تازه اونها چون بحث سوبسیدش یک موضوع، این که کالایی که دارن خرید میکنن ارزش هم گرونتره، ولی برای ما، برای کسی که به عنوان مثال کالایی که اینجا میتونست با 5200 تومان ازش میخرن، باید میتونه ببره اونور آب با 20 تومان بفروشه. چقدر لذت داره؟ یعنی 3 برابر سود 4 برابر سود.
پس معلومه که خیلی وسوسه انگیزه دیگه،
کاملا
تلاش میکنن که این فضا رو
ان شاء الله خدا کنه یه روزی برسیم که بحث ارز دولتی و آزاد اینا جمع بشه و ما یه ارز بیشتر تو کشور نداشته باشیم.
اگر نداشته باشیم بحث رقابت دنبال میکرد، نمیدونم چی شد که متوقف شد. شاید هم به خاطر همین دلیل در واقع تکانه های اقتصادی بود که به وجود اومد. به هر حال
چون ببینید کسانی که با ارز دولتی جنس وارد کردن، دیدید که مثلا دست مردمان بعضن نرسید و سازمان تعزیرات حکومتی وارد شد و اتفاقات که این چنینی. خب به هر صورت اینها نشون میده که یک اقتصاد تقریبا میشه گفت بیمارگونه ای داریم دیگه. این بیمارگونه بودنش هم اون مردمی که باید به این دسترسی داشته باشن رو نخواهند داشت.
همینطور. خیلی از شما متشکرم آقای خدایی که دعوت برنامه بازتاب رو پذیرفتید و به استودیو اومدید. اگه نکته باقی مونده بفهمید، وگرنه که از حضورتون خدافظی بکنه.
من ارزی ندارم. به هر صورت فکر میکنم باید رسانه ها بیشتر از این روی موضوع کار کنن، یعنی این موضوعی که الان در سطح جامعه ما وجود داره یه بحرانه، این بحران بره یه بحران دیگه داریم، بحران های این چینی همینجوری به قول شما ما چند تیم بحران رو پشت سر گذروندیم، این بحران ها همیشه هست.
خب میخواد
اگر ما اقتصادمون بیمار نباشه، اگر ما بریم به سمتی که اقتصاد پایدار داشته باشیم، بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم، قطعا این اتفاق نخواهد افتاد.
میخواد بگی که رسانه باید مطالبه گری کنه ثبات اقتصاد رو؟
کاملا. اصلا وظیفه رسانه همینه تو این حوزه. حوزه. این مطالبه گریش باید کاملا تخصصی و کاملا بایستی پیشرفته جلو برن
از مسئولان دولتی. انشالله. خیلی از شما متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم. از شما شنوندگان گرامی هم که تا این لحظه همراه برنامه بودید بسیار سپاسگزارم. بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان.
اداره کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار میکنند.
پویش کرونا را شکست دهید.
چگونه از کرونا گرفتن خود و دیگران پیشگیری کنید؟
1. اگر تب دارید یا سرفه میکنید، از تماس نزدیک با افراد خودداری کنید.
2. از عطسه کردن در محیط عمومی خودداری کنید.
3. اگر علائمی مثل تب، سرفه و مشکلات تنفسی دارید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید و سابقه آخرین سفرهای خودتون رو به پزشک معالج اطلاع بدید.
4. در هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خودتون رو با آرنج بسته یا دستمال بپوشید.
5. بعد از استفاده از دستمال، اونو فوراً در سطل در بسته بندازید.
پویش کرونا را شکست دهید.
جان و جهان را نخواهم یاد. اشکم چو آهنگم، جان و جهان را نخواهم.
عصرتون بخیر همراهان عزیز. 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما هست که با ما همراه باشید و این همراهیتون رو زمانی که برنامه زنده تقدیمتون میشه بیشتر بکنید. اینک همکارانم